از مباحث مربوط به سید ما رسول الله در آستانه رحلت یا علای شهادت ایشون هستیم. رسول الله در سوره یوسف یک بحثی رو مطرح میکنن، خداوند در مورد ایشون یه بحثی رو داره با این عنوان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره یوسف سوره خیلی مهمیه، باید ببینیم که فرصت میشه بهش بپردازیم. خداوند تو آیه 105 میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و که ای من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. میگه چقدر آیه در آسمان ها و زمین وجود داره که انسان ها عبور میکنن از کنار اونها، یعنی اون آیات از کنار انسان ها عبور میکنن در حالی که انسان ها دارن اعراض میکنن. انسان ها بر اون آیات عبور میکنن در حالی که همون انسان ها در حال عبورشون هم اعراض هم دارن. رفت میگه و کعین، کعین یعنی خیلی زیاده، این قضیه تعدادش خیلی زیاده. آیات خداوند، آیات خداوند تعدادش خیلی زیاده. توضیح حالا آیاتش بمونه، میایم یه خورده جلوتر. میفرماید که قل هاذهی سبیلی، به مردم بگو که این سبیل منه. سبیل رسول الله چیه؟ ادعو الالله علا بصیره، ادعو الالله علا بصیره، انا و من اتبعنی. میگه من و هر کسی که داره از من تبعیت میکنه دعوت میکنیم به سمت خدا، ولی علا بصیره، بر اساس بصیرت. این هدیه را از رسول الله داشته باشیم. رسول الله سبیلشون این هستش، سبیل رسول الله این هستش. سبیل یعنی مسیری که بر اساس این مسیر شما رو میخواد وارد صراط بکنه. میگه من از این طریق، با یک صراط وجود داره، راه های مختلف میشه به اون صراط رسید. میگه من این شیوم، دیگران رو بر اساس این شیوه میارم جلو، بر اساس بصیرت. ادعو الالله علا بصیرت. چند آیه قبلش چی فرموده بود؟ آیات زیادی بر انسانها عبور میکنن، انسانها غافلن، اعراض هم دارن از این آیات. بصیرت بر اساس آیات شکل میگیره، بصیر انسانها بر اساس آیات شکل میگیره. اگر شما بتونید نظام آیات رو تشخیص بدی بصیرت داری، نتونید تشخیص بدی شما بصیرت نداری. این نکته خیلی مهمه. این سبیل رسول الله هستش، نگاه کردن و توجه کردن به آیات. به آیات منظور فقط آیات قرآن نیستش، نشانه ها، ماجره ها. آیات یعنی چند لول داره معنای آیه. یک معناش اینه که سرنخیه که با اون سرنخ شما به اصل میرسید، یه معناش اینه. یه معنای دیگه آیه چیه؟ آیه ضعیف شده یک ماجرای بزرگتره، یک ماجرای بزرگتری وجود داره، شما ضعیف شده شو اینجا میتونی پیدا کنی. مثلا شب و روز آیه آخر زمان و ظهوره، این شب و روز آیه است. بس یه چیز دیگه هم وجوده، آیه چیه؟ اون چیز اصله. یه چیز اصلی وجود داره، آیهش اینه. یعنی ضعیف شده اون، یا دقیق‌ترش واژه مثال واژه دقیقی نیست، میشه گفتش که همان ماجرا با ماکت کوچکتر، ماکت کوچکتر همان ماجرا. مثل حج، حج آیه ماجرای ظهوره. همه چیزا خداوند آیاتو پخش کرده. هم مثلا نوم آیه چیه؟ اینه که دیگه شنیدید، نوم آیه مرگ، موته. نوم موت، نوم آیه موته. شما میخوایی موتو تشخیص بدید چیه؟ نومو باید اول خوب بفهمی چیه، خوابو خوب بفهمی چیه، مرگم میتونی متوجه بشی. این آیه اون هستش. تشخیص این که چی آیه چیه بسیار مهمه. اسم این موضوع بصیرته. تشخیص بده که چه چیزی آیه است و آیه چه چیزیه، این میشه بصیرت. تشخیص بده که چه چیزی آیه است الان اینجا و آیه چیه، این موضوع میشه بصیرت. شما بصیرت دارید. رسول الله میفرماید که من تشخیص میدم آیات کجا هست، چشم آیه بین دارم. شما نگاه کنید، بعضی از امواج هستن شما عینک مخصوصی بزنید میتونید اونا رو ببینید. چی میفهمید؟ اینجا مثلا فرض کنید خطایی که با نانو میکشن، فرض کنید یه سری حبلها، نخها و تنابهایی که با نانو مثلا درست کردن، شما عینک مخصوصی داشته باشید میتونید ببینید. بعد نداشته باشی نمیتونی ببینی، فکر کنم اینجا خبری نیستش. چه کسی چشم آیبین داره؟ دیگه چشم آیبین داره، اون فرد اهل بصیرت هستش. رسول الله میفرماید که من اهل بصیرتم و به خدا از طریق بصیرت دعوت میکنم. بر اساس بصیرت انسانها رو من و کسانی که از من تبعیت میکنن به خدا دعوت میکنم. یعنی انسانها رو دعوت میکنم چشم آیبین داشته باشید. شما الان میرید ماجرای اربعین، ماجرای اربعین آیا آیه هست یا نیست؟ اول تو هر ماجرای اول باید اینو تشخیص بدید. من خودم معمولا اولین چیزی که توی صحنه برام جلب توجه میکنه اینه که ببینم اون ماجرا اصلا آیه هست یا آیه نیستش، یا یک ماجرای چیزیه که فرد بی سر و ته، فرد ساخته دست بشر هستش. هر چیزی آیه نیست. جایی رو دقیقه شیاطین سعی میکنن مثالهایی درست کنن که اون مثالها رو فکر کنیم ما آیه است، در صورتی که اونها آیه نیست. آیه چیزی که خدا باید قرار بده، خداوند آیات رو قرار میده. شما الان با ماجرای اربعین مواجه میشید. اولین موضوع در مورد اربعین اینه که اربعین آیا آیه هست؟ دومین موضوع اینه آیه چیه؟ اگه آیه هستش آیه چی هستش؟ تشخیص این موضوعات مهمه. فرض کنید انقلاب ایران اتفاق میفته، آیا انقلاب ایران آیه است؟ اگه آیه است آیه چیه؟ تا حالا با این سوال تا حالا مواجه نبودید؟ معمولا تهش میگید که این یه آیه است. دقیق تر از آیه اینه که آیه چیه این؟ یا این کعبه، کعبه آیه است، آیه چیه؟ بعد مثلا کعبه آیه چیه؟ نه، اولش آیه بیت المعموره، بعد بیت المعمور خودش آیه عرشه. اگر اینو تشخیص ندیم رفتار در قبال موضوع هم زیاد ما تشخیص نمیتونیم بدیم، یعنی تو موضوع ما مشکل میخوریم. شما میگه که لیل و نهار، اون آیه است، آیه چیه اونو باید تشخیص بدیم. همه موضوعات مثبت اطراف ما اون چیزی که خدا خلق کرده آیه است، و هر چیزی که خدا خلق کرده یه سیستم آیات داره، یه سیستم آیات داره هر چیزی که خدا خلق کرده. خب هر کسی که بتونه آیه رو تشخیص بده و بفهمه از طریق اون آیه به اون اصل اشراف پیدا بکنه، اونجا میشه که این فرد بصیرت داره. یعنی دیگه اعما نیست، کور نیست. کور اون کسیه که نتونه آیه رو تشخیص بده. به خاطر این خدا میگه که این افراد میان والذین کفروا و کذبوا، میان چون من کافر شدن تکذیب کردن آیات، خدا میگه اینا صمون بکمون عمیان، اینا عمی از اینا کور هستن، اینا نمیتونن آیه رو تشخیص بدن اینجا آیا آیه اتفاق افتاده یا نیفتاده. ذیل این موضوع بحثی وجود داره با عنوان زبان صحنه. ذیل این موضوع بحثی وجود داره با عنوان زبان صحنه. به صلواتی بفرستیم. حالا شما اگر چشم آیه بین داشتی، خدا کلا با شما داره صحبت میکنه، خدا از طریق صحنه صحبت میکنه، منظور صحنه آیاتی، خدا آیات ریز و درشت قرار میده با شما داره صحبت میکنه. روش صحبت خدا با انسانها مثل همش مثل حضرت موسی نیست که یه چیزی بشه بعد یه تکلمی بشه صوتی، نه، خیلی از انسانها طریق همین آیاتی که اطرافشون اتفاق میفته خدا از اون طریق داره با اونا صحبت میکنه. این تعامل خدا با انسان‌ها از طریق صحنه است. صحنه‌ای برای شما رقم می‌زنه. شما ببینید، شما تو ماجرای انبیا نگاه کنید. مثلا حضرت یونس رفته توی کشتی، یهو کشتی متلاطم میشه، میگه بیاید قوره بندازیم، یکی بندازیم دو. سه بار قوره می‌ندازن، سه بار هم اسم حضرت یونس سر میاد. جالبه تو سه بارش هم اسم حضرت یونس تو قوره نبود. تو قوره که انداختن اونجا مثلا چیزی بعد استعلام از اسم حضرت یونس اونجا نبودش. ولی باز سه بارش هم چی در میاد؟ اسم حضرت یونس رو در میاد. این میشه یه آیه. یکی این چشم آیه بی نداشته باشه میگه عجب من بدشانسم، عجب من بدشانسم، چرا اینجوری شد، هیچ وقت من شانس نداشتم، نمیدونم. بعد ولی یکی چشم آیه بی نداشته باشه میگه یک صحنه خداییه، یه صحنه خداییه، باید به اون صحنه بها بدیم، باید به اون صحنه بها بدیم. توی ماجرای همه انبیا نگاه کنید این حالت هستش. حضرت سلیمان تقاضای ملک داره، به یهو میره وارد تختش میخواد بشینه، یهو میبینه یه ولقینا علی کرسیه، هیچ جسدن، خدا میبینه یه جسد رو کرسیش هست، اون وجود یک جسد بر کرسیش، خب حضرت یونس دنبال چی بود؟ حضرت سلیمان علیه السلام دنبال یه چیزی بود، یهو یه اتفاقی داره میفته. اینجا یه نشانه باید بشه براش. اونی که چشم آیبین نداره یه جور دیگه تحلیل می‌کنه صحنه رو، اونی که چشم آیبین داره شروع می‌کنه تحلیل دیگه کردن. حضرت داوود داره نماز می‌خونه در محراب هست، یهو می‌بینه دو تا موجود عجیب غریب دارن محرابش میان بالا. بعد یکی مثل ما باشه میترسه فرار میکنن، یه چیزی اومدش بسم الله بگه فرار کنیم. حضرت داوود وای میسته بینه قضیه چیه، قضیه این ماجرا به چه صورتی هستش. هر کدوم از انبیا رو نگاه کنین اینجوریه. یا بین حضرت یون حضرت فرض کنین موسی علیه السلام از دور آتشی میبینه، یکی میتونه بها نده یکی میتونه بها بده، میبینه تاریکه، بلان بها وقتی بها میده وارد صحنه به صحنه وارد صحنه‌های مختلفی میشه. این چشم آیبین داشتن مهمه برای انبیا، کلاس‌های خوب بالایی خدا میذاره، آیه‌های بزرگی جلوی پاشون میذاره. برای ماها چنین آیاتی معمولا شاید نباشه، ولی برای ماها آیه کوچولوش هستش. برای هممون اتفاق میفته، برای همه انسان‌ها آیات وجود داره. نگاه کنید توی آیات زیادی این وجود داره که میگم یکیش هم همین آیات، یکی بر شما داره آیات مختلفی میگذره، از شما داره آیات مختلفی میگذره. شما باید مثلا حواستون باشه. یه روزی ما میخواستیم بریم سوریه سال 70 80، بعد اون اولش هم میخواست ماشین راه بیفته، با اتوبوس هم میخواستیم بریم. یکی بودیم چقدر راه اینا، بعد گفتن از تو بریم ترکیه بعد بریم سوریه، 3 شبانه روز 72 ساعت. من همونجا گفتم یا خدا چه خبر، 72 ساعت باید تو اتوبوس بشینیم. بعد همین ماجرا افتاد، یه لحظه از شیشه بیرون داشتم نگاه می‌کردم و یهو دیدم یه کامیون رد شد، پشت کامیون نوشته که در عشق حرم باشد سهل است بیابان‌ها. یعنی دیدم یه چیزی اومد تو ذهنم، سریع خدا جوابشو گذاشتید. حالا میتونید آدم اصلا توجه نکنه، ولی وقتی توجه می‌کنیم اینه خب خدا داشت جواب تو داد دیگه، تو حالا اگر تو اون فضا هستی اینم جوابشه. کلن ما سعی کنیم زندگیمون بعد از این 40 اینجوری باشه، تا 40 بعد، تا 40 بعد چشم صحنه بین داشته باشیم، جلوترش میشه این چشم آیه بین داشته باشیم. در زندگیمون، در زندگی باید چشم آیه بین داشته باشیم و هر چیزی به دید یک آیه نگاه کنیم، و هر چیزی به دید یک آیه نگاه کنیم. ما خودم حالا چند سال سرگردیم شیوهمون اینجوری باشه، ضعیفیم تو این شیوه، ولی خب توجه که میکنیم میدیم خدا خیلی آیه میذاره. مثلا کم در موضوعی پیش میاد که خدا ببینید آیهشو نذاره زود برای آدم. اینا آیات شخصی انسان هاست. حالا تو یک جامعه وقتی با ماجرای مواجه میشید، به خاطر این باید خیلی دقت کنید که ببینید اون موضوع آیه هست یا نیست. محمد حسین
داره بازی
میکنه. بازی بازی هیجان انگیز داره. یه صلواتی بفرستیم. آمین. چشم آیه بین داشتن تو صحنه ها بسیار مهمه، یادونی تو سفرها بسیار مهمه، تو جامعه اتفاقاتی که میفته رو باید با این نگاه تحلیل کرد. یعنی مثلا ماجرای داعش یهو پیش میاد، بعضی از دوستان مثلا تو ماجرای داعش نظر من اشتباه کردن، بعضی از دوستان بزرگ، دوستان علما تو ماجرای داعش دیدم اشتباه کردن. تشخیص آیه بودنشون اشتباه بود به نظرم، و تشخیص اینکه آیه چی هستش هم اینجا. بعضی از آقایونی که تو بحث‌های ظهور هم خیلی کار کرده بودن گفتن این ماجرا همون سفیانیه، داره ماجرای سفیانی منتهی میشه، خطا کردن اینجا، نمی‌دونید نتونستن درست تشخیص بدن صحنه رو. این نشون میده صحنه اینقدر ساده نیست. فلان عالمی که مثلا 40 سال استخون خرد کرده تو بحث مهدویت، کتابای زیادی داره، ما با کتابهای او داریم مهدویت رو یاد میگیریم. یه بخشی نگاه میکنیم ببینید نه اونجا او هم خطا رفتش، یعنی ماجرا یه مقدار سخته تشخیص این که آیه چه چیزی هستش ماجرا. بعد بعضی از آقایون وقتی تشخیص اشتباه آیه دادن از اون وقتی اتفاق بزرگتر رقم خورد، بعد رفتار اشتباه هم کردن. بعضی از آقایون مثلا مطرح هم کردن ما نباید بریم جلوشو بگیریم، این داره حوادث آخر زمان داره اتفاق میده، اصلا نباید بریم مقابله هم بکنیم. یعنی یک سیاست اشتباه هم رقم زدن، وارد یک سیاست اشتباه شدن سر یه تحلیل اشتباه. به دلیل اشتباه سیاست اشتباه رقم زد و میتونه یه فاجعه بیافرینه و این سیاستاشو میتونه داعش آیه قلابی سفیانی بود. داعش آیه قلابی سو آیه نبود ماجرای داعش. فهمید ماجرای داعش آیه قل آخ نگاه کنید غربی ها وارد یه سیستمی شدن، اینو حواستون باشه. نزدیک 100 ساله غربی ها وارد این سیستم شدن، از قبل جنگ جهانی اول این سیستم رو دارن شروع میکنن. از قبل هم بوده ولی این 100 ساله هی بیشتر شده. آخر الزمان سازی. فهم می‌کنید یا یه جور دیگه‌اش گفتن اینه، با چیزی که امروز گفتیم آیه سازی. غربی ها وارد سیستم آیه سازی شدن. از این به بعد هم اینجوری خواهد شد. اینو بتونید، یعنی از این بعد زیاده از این چیزا. مثلا یه آیه‌ای وجود داره، اینا بیان قلابیشو بسازن. قلابیشو بسازن به اسم اون آیه تمام کنن. قلابی موزیک قدیم ها مثلا یکی از مثلا همین آیه سازی های اشتباه ماجرای چی بود؟ مثلا ماجرای ابو مسلم خراسانی تو جنگ مربوط به بنی عباس، تغییر خلافت از بنی امیه، بنی مروان میخواست تغییر خلافت پیدا کنه به بنی عباس، ابو مسلم خراسانی با پرچم های سیاه اومدن، با پرچم های سیاه اومدن، از ایران آمدن، از خراسان آمدن، همین کارا رو کردن. اینا همه تداعی کننده روایات چی بود؟ روایات سید خراسانی. اذا رأیت مرایات السود قد اقبل من خراسان فدخلوها. این روایات پیامبره. ولو حبوا على الثلج. وقتی دید پرچم‌های سیاه از جانب خراسان داره میاد، به داخلش بشید. خب همه هم گول زدن. یعنی بزرگان اون زمان اغلب فریب این صحنه رو خوردن. فریب صحنه رو خوردن، بعد حکومت عباسیان شکل گرفت. بنی عباس میدید اومدن بالا، همه اسمای امام زمان رو خودشون گذاشتن. منصور، مهدی عباسی، نمیدونم ورسان هادی، نمیدونم متوکل، مستنصر، اینا اسمای امام زمان همش. اینا چون ادعای مهدویت داشتن هستن. بنی عباس اومد ادعای مهدویت برسن. وقتی ابو مسلم خدمت امام صادق علیه السلام، امام صادق اصلا تحویلش نگرفت. اصلا ابو مسلم رو تحویل نمیگیره. ابو مسلم میگه همه اینا رو میارم با رکاب شما. امام اصلا تحویلش نمیگیره. چرا؟ چون اون داره آیه سازی دروغین میکنه. اون داره آیه سازی دروغین داره میکنه. امروز هم داعش در اومد، داعش هم آیه سازی دروغین ماجرای سید خراسانیه. ماجرای یه آیه‌ای که در آینده میخواد بیاد، ماجرای دروغین اون بوده. غربی ها درستش کردن، پرچم‌های سیاه. یه بخشیش از مشرق بیاد. بعد دایه حکومت فلان داشته باشه، حرکت حکومت از اینجا کارا بکنه. اینا خب خیلی از اهل سنت با این چیزا مواظن فرید بدن. اینا روایت می آوردن، خیلی از داعشی‌ها کلی روایت داشتن سن این بحثا، گفتن ما رو پیامبر تایید کرده. بعد روایت مربوط به همین موضوعات رو می آوردن، روایت اینا رو می آوردن. خب اینا رو باید دقت کردش. این آیه اون نبوده تو مثبتش، تو منفیش هم آیه سفیانی نبوده. این اصلا دستسازه، این دستساز بوده، این ساخته دست بشر بوده. آیه باید خدایی باشه، آیه باید خدایی باشه، این دستاز بوده. اینا صحنه شیطانیه، تو صحنه شیطانی باید برخورد کرد، باید مقابله کرد، باید از بین برد، باید اون موضوع رو از بین بردش. سیاستی که رهبر انقلاب در پیش گرفت، این از بین باید ببریمش ما. این دستاز بشره، اونجوری نیست که بگیم منتظر بایستیم خدا اینا رو خسفش کنه، خسف بیدا اتفاق بیفته سفیانی از بین بره. آقا فهمونده نه، باید بریم با این مقابله کنیم. در صورتی که همون موقع بعضی از آقایون تحلیلش این بود که ما نباید این کارو بکنیم، ما نباید این کارو بکنیم. خیلی سیاست خطر. یعنی دقت در این موضوعات بسیار مهمه. وقتی انقلاب اتفاق میفته، اینها آیه از اون موقع که آیه باشه و رفتار صحیح در قبال آیه داشت. و بدونید ماجرای اربعین قطعا یک آیه است، قطعا یک آیه است، یه آیه بسیار بزرگه، یه آیه بسیار بزرگی هم هست. در مورد اینکه آیه کدام قسمت از آیه چه ماجرایی، حالا باید بحث کنیم. آیاتش اول باید پیدا کنیم، باید ببینیم از تو آیات قرآن. برای اینه که شما هر آیه رو تشخیص بدی باید تو قرآن پیدا کنیش. شما الان تشخیص میدی مثلا فلان ماجرا آیه است، الان گردش شب و روز رو نگاه میکنیم این آیه است، اول باید بری تو قرآن پیداش کنی، از تو قرآن بفهمی آیه چیه. بعدی شما میری آیهش رو تو قرآن پیدا میکنی، بعد میگه این آیه فلان موضوع هستش. هر موضوعی رو مثلا اگه اربعین هم آیه باشه تو قرآن هست، اگه اربعین آیه باشه تو قرآن هستش. ماجرای امام حسین اتفاق میفته، اگه آیه باشه تو قرآن هست. یعنی باید تو قرآن، قرآن یه کتابه برای دیگه زمان نیستش، قرآن یه کتاب آیاته. همه آیاتی که در عالم وجود داره تو قرآن الله هستش. آیات آفاقی، هر چی که آیه در بیرون وجود داره تو قرآن چی شده؟ قرآن کتاب اونه. فرمون تلکه آیات الله، آیات الکتاب، این کلا آیاته، این کتاب کتاب آیات هستش. هر چیزی بیرون آیه هستش اینجا هستش. عصای موسی آیه است اینجا هست. کشتی نوح آیه است اینجا هست. فرمون هر چیزی که آیه است در بیرون بوده اینجا وجود داره الان. هر چیزی، یه چیزی آیه خارج از اینجا نیست. اگه اربعین آیه است باید اینجا باشه. فرمون اگه اربعین آیه است باید تو قرآن چی کنیم؟ پیداش کنیم، ماجراشو بتونیم پیدا بکنیم. کسی تونسته ماجراشو پیدا بکنه؟ آیات اربعین رو. اگه اربعین آیه است، آیه کدام؟ نگو یه آیه قرآن میتونه از توش هزاران آیه بیاد بیرون ها. یه آیه بیرون میتونه چیز. مثلا اینجوری که یه آیه قرآن، مثلا میگیم سوره نازعات ماجرا امام حسین، فقط اون ماجرا نیست، هست وجود نداره. نگو این مثلا امام علی در رکوع به یک فقیری کمک میکنه. نگو خدا میگه این صحنه آیه است. بعد این آیهش نازل میشه. بعد می آیه خود مکتوبش هم نازل میشه، بعد اون میشه آیهش. بعد حالا اونجا شما میتونی ماجرا رو تحلیل کنی، شاید از یه صحنه ظاهری نتونی خیلی تحلیل کنی، بعد وقتی میری سراغ قرآن حالا باب تحلیلش باز میشه. پیدا کردن این که این ماجرا اول آیه است مهمه، و آیهش تو قرآن کدومه و از قرآن به اصل ماجرا پی ببری، این خیلی چیز میخواد. این همون چشم آیه میخواد، این همون چیزی که رسول الله میفرماید ادعو الالله علا بصیره علا بصیره انا و من اتبع. این میشه همون موضوع، اینو تشریح زد. اگر ما فکر میکنیم انقلاب آیه است، جالبه انقلابیون ما بعد از سالها هنوز نیومدن آیات انقلاب رو پیدا کنن. خیلی جالبه، مثلا آقایون بعضی اینقدر دایه انقلاب دارن، خب باید آیه شو پیدا کنیم. ما آیه شو پیدا نکنیم چجوری میخواییم صحبت کنیم در موردش؟ باید آیه اول پیدا بشه. آقایونی که تو بحث انقلاب هستن اینا نفس تو جامعه همون بعد 40 سال ما هنوز آیاتشو در نمیوردیم. اگه بگیم یه آیه است، بعد میگیم مثلا انفجار اصلا نور بوده، نور افشانی زیادی شده، خدا نور قرار داده توی ماجرا، کجای قرآن گفته شده این؟ باید پیدا، چون قرآن کتاب آیاته، قرآن کتاب آیات حتما هم هست، اون آیات اون ماجرا هم هست. چه برخی از آقایون اینا رو کار کردن آیاتشو در آوردن، مثلا ماجرای انقلاب آیاتش مشخصه. اگر ما میگیم دفاع مقدس یه آیه بوده، ما توش خیلی آیه دیدیم، خیلی ماجراها دیدیم، باید تو قرآن چیکارش کنیم؟ باید پیداش کنیم. اینا پیدا میشه. یعنی حضرت موسی قوم رو ور میداره، از این ور میبره به یه سمت دیگه، دریا رو میشکافه. این ماجراشون آیه بود یا نه؟ بود. تو قرآن کلی اشاره شده دیگه. همین ماجرا اشاره شده. بقیه ماجراها هم همینه. هر چیزی آیه باشه باید تو قرآن بهش اشاره شده باشه. باید تو قرآن بهش اشاره شده باشه، به هست. همه یه ماجرا هستش. این حالا داشته باشید این موضوع رو، توی یه موضوع خیلی کلی بود، این حالا بعدا باید مفصل‌تر صحبت بکنیم. توی زندگی هامون هم چشم آیبین داشته باشید. حالا ما معمولا یه آیه قرآن برامون نیست، ولی مثلا رجاهایی از آیات معمولا تو زندگی ها هستش، خصوصا در سفرها به مقاصد اهل بیت. وقتی شما سراغ اهل بیت علیه السلام میرید، اهل بیت با شما میتونن تعامل کنن. اهل بیت زندن، اهل بیت حیر. شما خدمت امام رضا میرسی میگی که انت تشهد و مقام و ترد جوابی، تسمع و کلام ترد جوابی، کلام منو میشنوی، جواب منو میدی. تو داری با یه امام حی داری صحبت میکنی، درسته؟ خب جوابتو میده، کو جوابش؟ شما باید بتونی تشخیص بدی الان امام با شما داره چجوری تعامل میکنه. ما تو این چیزا خیلی عقبی، ما خیلی فاصله، ما تعامل با اهل بیت رو نمیدونیم. ما هنوز اهل بیت، مثلا اهل بیت تو ذهنای ما عمدتاً مردن، ما با اهل بیت مرده طرفیم. در صورتی که اینجوری نیست، زیارت نامه های ما حاکی از ما میگیم السلام علیکم یا ابا عبدالله. ما با یک امام زنده داریم زیارت نامه های ما، و عطیه امام ما رو دعوت به امام زنده دارن میکنن. ما ولی تو ذهنمون عمدتاً امام چیه؟ با امام مرده طرفیم. در صورتی که اونجوری نیست. قدم اولش اینه دوستان، قدم اولش اینه که شما روش تعامل امام رضا با خودتو باید متوجه بشی جمعاً. روش تعامل امام حسین با خودتو باید متوجه بشی. اینا تعامل، اهل بیت علیهم السلام تعامل میکنن. یک ماجرایی رو توی نجف برای دوستان خوندیم، حتما بعضیتون شنیدید، ماجرای بیبی شتیته. اون یک سیره است توی اهل بیت علیهم السلام. یک پیرزنی یه گوشه‌ای مثلا چیزی داره، امام متوجه میشه. امام حتی تو تشییع جنازه او میره. تو روایت داریم مثلا علوی تو تشییع جنازه شیعان میان. علوی تو تشییع جنازه شیعان تشییع میاره. بعد یا امام رضا علیه السلام میاد میگه من در چند موقف میام پیش شما. بعد در چند موقف میاد اون حداقلشه تو موقف های بیشتری میاد امام. گفت که تو اینجا حداقل میام خدمت. یا باید این میشه چشم آیه بین داشتن، چشم صحنه بین داشتن تا میتونیم این نوع تعامل رو تو زندگیمون زیاد کنیم با خدا و سیستم خدایی. با خدا و سیستم خدایی این نوع تعامل رو زیاد کنیم. میرید سراغ مثلا حرم امام حسین، منتظر تعامل با امام باشید، منتظر تعامل با امام باشید. ما از اینجور تعاملات زیاد دیدیم خودمون، خدا رو شکر خدا برامون زیاد قرار داده. سعی کردیم ببینیم مثلا اینجور موارد و حالا بگونه یه موقعی صوتیه، یه موقعی تصویریه، یه موقعی یه چیز دیگه است. هر موقع یه نشانه خاص خودشو داره، هر موقع یه نشانه خاص خودشو داره. به فراخور آن زمان و آن مکان همه شما اینو داشتید. حالا یکی الان حواسش هست، یکی حواسش نیست، یکی توجهی که جلب کنیم دیگه. منم دیگه دیدم الان باید سعی کنیم چشم اینجور بین داشته باشیم، گوش اینجور شنو داشته باشیم، گوشی داشته باشیم که بشنوه تو اینجور صحنه ها بشنوه. ما یه دوره سر یه آیه قرآن داشتیم بحث میگردیم، سر آیه ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافور، آیه عجیبی بود. سال 95 با این آیه ما رفتیم اربعین. اصلا دیگه فکر کنم 50 مورد ما فقط مثلا مسائل اینجوری داشتیم میدیدیم. بعد مثلا میرفتیم وارد حرم امیرالمومنین چه جوری اتفاق میافتاد اونجا، هر جا یه چیزی حالا مسائلش خیلی زیاد بودش. وقتی توجه میگه حالا یکی خودش میتونست بزنه به نشنیدن زیزوزه نشه، خب نشنیدیه. یه دوری ما باز همین آیت داشتیم بس میگردیم دور ذریعه امام رضا علیه السلام واسطه بودیم، بعد یهو یه نفر بغل دست ما بلند یه قاری قرآنی هم بوده انگار استاد دوستمون، قاری قرآن بسیار برجسته یه اونگار یه حوز زد زیر قرآن خوندن ان الابرار یشربون من کأس مزاجها. مثلا من تا حالا چنین چیزی سابقه ندارم، یکی مثلا دور زری یهو شروع کنه یه قرآن اینجوری. دقیقا همین دو تا رو خون بغل دست من وایساده بودش، بعد میخوند و گریه میکرد، میخوند و گریه میکرد دور زری امام رضا. ما یه دوستانمون خیلی تعجب کردیم این منظوری چی بود الان، داشت مثلا یهو داشت این کار میکرد. از این مسائل زیاده، از این آدم دقت میکنه ببینی این در واقع پاسخ امام به شماست که من حواسم بود این رو دارید بحث میکنید. حداقل بحثش این بود، حالا حداکثر چیز دیگه بود، ولی حداقلش این بود که شما میفهمید امام هم یه حواسش هستش که دارید بحث میکنید. به دوره مثلا ما سوره اعلا رو با دوستان داشتیم کار میکردیم، سوره اعلا رو خیلی داره یه بحثای خیلی مفصلی سر سوره اعلا داشتیم. سوره اعلا سوره بسیار مهمیه چون سبح اسم ربک الاعلی اونجا گفته میشه، اسم رب و تسبیح دادن خیلی سخته. سر این موضوع خیلی بحث داشتیم، اون هم خیلی خدا نشانه میذاشت. مثلا رفتیم حرم امام رضا علیه السلام نشستیم تو حرم، همین اون موقع نماز شد بدو هم خودمون رسوندیم. بعد رسیدیم به نماز جماعت، همین نماز جماعت رو خوندیم. اولین بار من تو حرم امام رضا بعد از این همه بار که رفته بودیم میدیدم که اون کسی که امام جماعت بود سوره حمد رو خوند، بعد به جای قول و الله سب به اسم ربک الاعلی رو خوند. بعد الله بود چون سب به اسم ربک الاعلی رو خونده طولانی شد، دوستان ما همه داشتن میدویدن برسن، همه رسیدن. اگه قول و الله رو میخوند به اون رکعته نمیرسیدن و اون رو خوندش، برامون خیلی جالب بودش. یا رفتیم وارد حرم امیرالمومنین شدیم، و حرم امیرالمومنین قاری یه سوره دیگر رو داشت میخوندش، بعد یهو الله اکبر گفت دوباره شروع کرد بسم الله گفت سوره اعلی رو شروع کرد خوندن. بعد دقیقاً تا اون آیه‌ای که بحث کرده بودیم، دقیقاً تا اون آیه‌ای که بحث شده بود خوندش. خب اینا رو میشه ندیده یا میتونیم به عنوان نشانه مثلا در نظر بگیریم که امام حواسش هست به بحثی که داریم می‌کنیم. همینجوری نیستش که مثلا یه بحثی مثلا بره جلو یا نره جلو. به این جور موضوعات تو زندگی ها میشه توجه کرد، ولی یه حدی هم باید توجه کردش. اگه جایی بود وارد توهم آدما نباید بشه، اینا رو باید دقت کردش. اون هم مهمه، اون ورش هم مهم هستش، ولی توجه به این جور موضوعات راهو باز می‌کنه. ما اصلا توی حرمی نشسته بودیم، یکی دیدیم بغل اون داره قرآن میخونه، بعد گفتیم آجی سوره چی داری قرآن میخونه؟ دوباره بعد گفتیم سوره چی داری میخونه؟ بعد گفت سوره اعلا، بعد گفت عجب سوره ایه. ما والا وسط بحثای چیز بودیم، حالا یکی بغل اون قرآن میخونه اونم باز میخونه، بعد اونم یه همون سوره که دارید شما بحث میخونه ما داریم میخونیم. تعامل اهل بیت علیهم السلام با انسان ها خیلی زیاده. اهل بیت واقعا خیلی میبینن آدم ها رو. خیلی حواسشون هستش قدم به قدم میشه، خصوصا تو این سفرهای زیارتی. اینجا نیست که جمعیت 22 میلیون شد امام حسین حواسش پرت شد. 22 میلیون برای امام حسین چیه؟ عددهای اهل بیت در انسان با تمام جن و انس و فلان و ملائکه با همه اینا سر کله میزنن. 22 میلیون برایش عددی نیستش. با همه شما یک امام حسین هستش، با همه اونه که دارن میرن امام حسین هستش. باید تعامل امام با خود متوجه بشی، امام با شما داره چجوری تعامل میکنه. و خطر اونجاست که یهو ببینی امام با تعامل نمیکنه، یعنی اصلا امام تعامل نمیکنه. وقتی میبینی امام تعامل میکنه یه دلت خوشه که حتی یه تعاملی داره شکل میگیره. بعد یهو میبینی شما اصلا امام تعبیرت نگیره، چه اینجوری نیستش. بعد حتما باید یه جوری دقت کنی که متوجه بشی امام داره با شما چه نوع تعامل، وارد چه نوع تعاملی با شما شده، وارد تعامل معارفی شده، وارد تعامل دیگه با شما شده امام. خب به اینها میگن در مجموع ذیل این آیه قرآنه، هاذهی سبیلی ادعو الالله علی بصیره. این قدم اول و کوچک این فضای بسیار بزرگ هستش. باید بصیرتمون رو زیاد کنیم تو دورورمون، تو دورورمون باید زیاد کنیم. ماجراها تو ایران پیش میاد، یهو مثلا زلزله میشه، یهو فلان میشه، اینا رو باید چشم عایبین باشه. بعضی جاهاش اینقدر سنگینه خدا میگه چه اتفاقی افتاده، اصلا تو نماز آیه بخون، نماز آیات بخونید، واجب هم هست باید هم بخونید. بعد چرا داره میگه بخون؟ آقا دیگه میگه بعضی صحنه ها رو نبینی دیگه میگه کوری دیگه، یعنی آدیه این داره خصوص دیگه آیه منه، یعنی اینه دیگه من قرار دادم، میگه اونو من قرار دادم. بعد حتما باید ببینیم، میگه حتما نماز آیه بخون. ولی خب اون جالبه، پنج بارم رکوع میری، دو رکعت ده تام رکوع میری، آخرش آیه چی بودیم؟ کسی به این فکر نمیکنه. یالا کسوف شد، کسوف آیه چی بود؟ خسوف آیه چی بود؟ نمیدونم زلزله آیه چی بودش؟ نمیدونم به این چیزا تو ماجرای آیات این موضوع پررنگ‌تره. آیه چه چیزی؟ خب این تا اینجا باشه به عنوان یک بحث. یه صلواتی بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فتح باب یک بحثی رو میخواییم داشته باشیم. ما هی میخواییم از دست شما ها در بریم، نمیذاره این آقای رحمت آبادی نمیذاره. این من میخوام بحث خاصی اینجاها باز نکنم. یه انجاله ما یه چند جلسه میخوام وارد یه بحثی بشیم با شما با عنوان این سوغات اربعین، یکی از محصولات سفر اربعین. این دیگه باشه با عنوان جلار از همون چشمه داره جلال میره بجوشه. خدا ایشالله کمک کنه، امام علیه السلام کمک کنه. از همونجا وارد یه بحثی میخوایم بشیم با این عنوان. یه چند جلسه ببینیم چند جلسه توفیق میشه در مورد این موضوع صحبت کنیم. موضوع بسیار مهمیه. عنوانش این داریم میذاریم کارگزاران خداوند. ما وارد یه بحثی باید بشیم به عنوان کارگزاران خداوند. خداوند چجوری داره خدایی میکنه؟ خدا داره چجوری داره خدایی میکنه؟ وارد سیستم کارگزاری خداوند باید بشیم. و از اون ورش اگر شیطان توفیق بده وارد کارگزاری شیاطین، کارگزاران شیاطین به توفیق خدا، و وارد اون بحث هم بشیم. اون ورش هم باید لوده بشیم. این که شیطان هم یک کارگزاری داره، یک سیستم داره، یک نظام داره. همونجور که خدا یک نظام داره، شیطان هم یک نظام عریض و طویل داره. مثلا نظام وجود داره، هیچ چیزی خارج از نظام نیست. این حواستون باشه. یه وما تسقط من ورقت ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. و همه چی پس توی یک سیستمه، و همه چی توی یک سیستم هستش. سیستم رو باید تشخیص داد. حالا ما کل سیستم رو الان نمیخوایم تشخیص بدیم. این جلساتی که 20 جلسه شاید 20 خورده جلسه که با هم داشتیم، یه بخشی از سیستم، نظام، جغرافیا، عوالم، عالمای ما، یه مقدار اینا رو شناختیم. خیلی هم نشناختیم، یه ذره از دور شناختیم اینا رو. حالا یه چیزو باید پررنگ کنیم برای خودمون. سیستم کارگزاری خدا چجوریه؟ نگاه کنید، یه عده‌ای از انسان‌ها، یه عده‌ای از جنیان، همه ملائکه و موجودات زیادی در عالم تو سیستم کارگزاری خدا. شما یه نفر رو میبینی باید بفهمی این کارگزار خداست یا نیست، این کارگزار خدا هست یا نیست. بعد یه عده هستن، یه عده زیاد هم نیستن. کارگزاری خدا نیستن، هم مصرف کنندن، مصرف کننده آخرن. اونا توی اونا تو بازی هن، در مجموع اونا جزء اصل کارگزاران نیستن، ولی توی این صحنه هستن، توی این صحنه حضور دارن. اون سیستم کارگزاری خدا رو باید بشناسیم. اصلا باید اصل موضوع همونه، باید اونو شناخت. اون ورم شیطان هم یه سیستم کارگزاری داره، خودش هست و اعوان انصارش. اون هم یه سیستم بسیار پیچیده و عریضه تنیده. شیطان یا شیاطین که میره، حالا 4 تا 5 تا 10 تا 15 تا نیستن، همه چون هم یه شکل نیستن، همه چون هم یه کار ندارن، هر اونا سیستم دارن برای خودشون، نه یه سیستم عریض و طویله. شما یه فیلم سینمایی میخوایی بسازی، کلی سیستم داری، مثلا یکی بازیگره، یکی کارگردانه، یکی نمیدونم تدوینگره، یکی جلوه‌ایجه درست میره، هر یکی فیلم برداره، کلی سیستم وجود داره دیگه. توی ماجرای کارگزاری خداوند هم همینجوری یه سیستم عریض و طویل وجود داره. اصلا اینجوری نیست یه چیزی همینجوری خارج از اون حیطه بخواد اتفاق. نظام توحید یعنی همین. توحید با احدیت فرق داره. خدای واحد با خدای احد فرق داره. حواستون باشه. خدای احد، احدیت خدا مربوط به ذات خداست. احدیت خدا مربوط به ذات داره. واحدیت خدا مربوط سیستم خداست، نظام خدا. یک خدا وجود داره، یک خدایی هم وجود داره. نگاه کنید، مشکل زرتشتیا و مجوس این قسمت بود، یک خدا قبول دارن ولی دو نوع خدایی. مجوس مشرک نیست، حواستون باشه. یک خدا قبول، احدیت خیلی مشکل ندارن، تو واحدیت مشکل دارن. وارد بت پرستان کلا نمیجوری ان، تو احدیت مشکلشون کم داره، تا واحدیت تو سیستم های خدایی به مشکل میخورن. حالا نگاه، این خدای واحد، خدایی که یک سیستم داره، نگاهی اینو باید شناخت. این سیستم کارگزاری خداوند رو باید شناخت، کارگزاران خدا رو باید شناخت. شما میگید امام، امام یعنی کارگزار خدا. حالا معنی عوض شد. چون الان معنی امام وقتی عوض کنی یه در معنی حالا پویاتر به جای روش، معنی دقیق‌تر به جای روش، حالا معنی دیگه یه در برداشته که شما میکنید دیگه عوض میشه. امام چه کسی؟ امام کارگزار خداست. حالا سوال پیش میاد، کارگزار کدام بخش خدا؟ کدام موضوع خدا؟ اینجا هست که نیاقه ما از یه جد میگیم اماما یکی هست، یه حرف درسته، ولی اماما 14 تا هست، این هم درسته. هر امام کارگزاری خودشو داره. کاری که امام کاظم میکنه رو امام صادق نمیکنه. نواسی باشه. کار امام کاظم، کار امام کاظمه. کار امام کاظم نیستش. یه روحانی بزرگوار یه جا صحبت میگردش و فهمود که اگر مثلا به جای امام حسین امام صادق بود، همون کار امام حسین رو میکرد. نبید این جمله از یه جهت درسته، از یه جهت غلطه. لزوما این جمله درست نیستش. امام صادق بود، کار امام صادقی میکرد تو صحنه. امام حسین بود، کار امام حسین میکرده. فرق دارن، امام ها با هم متفاوتن، چون کارگزاریشون متفاوته، واسه کارگزاری این افراد متفاوته. امام اهل بیت علیهم السلام از دید امامتشون یه فعل انجام میدادن، ولی از دید کارگزاری صفت کارگزاری حالا دیگه میاد جلوتر، میشه صفت. صفت اصلی که دارن متفاوت رفتار میکردن، تو یک صحنه متفاوت رفتار میکردن. دلیلش هم اینه، اهل بیت علیهم السلام تو صحنه مشابه اصلا متفاوت عمل کردن. علیه که صحنه مشابه متفاوت عمل کردن. و حالا شما صحنه ها رو بیاریم مقایسه کنیم، هم دیگه امام حسین خب 70 تا یاور داشتش قیام نکرد، امام رضا که داشتش که امام رضا مکه، امام حسین یه هر کردی، امام رضا هر کردی دیگه کردش دیگه، چون اصلا علیه ماموریتاشو متفاوته. یعنی اون جمله یه جمله حالا خیلی حرفه‌ای نیست، یه ذره درست یه ذره غلطه، باید باز بشه. اون بعض اهل بیت طبق مشیت کار میکنن. امام صادق باشه ممکنه مشیت متفاوت بشه تا امام حسین هست، ممکنه اونجا مشیت متفاوت بشه. اهل بیت امام یه چیزشو مشترک، همه به منبع وصلن، امامت از یه جاست، ولی متفاوت قضیه. جنسیش که حالا هر کی بود همو عمل انجام میداد، نه متفاوت عمل میشه. تو انبیاش هم همینجوریه، انبیا هم از دید نبوت از یه جهت این که همشون نبیان مثل همن، ولی با هم خیلی فرق دارن. انبیا با همدیگه خیلی متفاوتن. مثلا حضرت ابراهیم با حضرت موسی خیلی فرق داره. اینا اصلا یکی نیستن دیگه. درسته هر دو نبیان، هر دو رسولن، تو اون هیته مشترکن، ولی خیلی با هم فرق دارن. نبوتشون هم با هم یه فرق داره، میزان علمشون هم با هم فرق داره، چیزای مختلفشون هم فرق داره. پس تو یک صحنه قرار بگیرن ممکنه رفتارهای متفاوتی انجام بدن. مثالش موسی و خضر دیگه. حالا حضرت موسی و خضر هر دو نبی فرض، حالا حضرت خضر شاید نبی نباشه بعد، ولی هر دو جزء کارگزاران خدا، توی صحنه دو جور عمل میکنن. خضر عمل میکنه، موسی هم چه کار کردی؟ هارون نبی خداست، با موسی متفاوته. موسی میاد میگه چرا این کار کردی؟ باش مشکل میدم میکنن، یا با هارون با مشکل میخوره حضرت موسی، میگه اصلا چرا این کار کردی؟ چرا مثلا فعلا با برخورد نکردی با اینا؟ نگاهیم دو نوع از عمل داریم، دو اینکه نبی هستن مثل همن، رشتاشون هم نزدیک به هم هستش، ولی وزیر او هستش، ولی حضرت موسی به رفتار هارون انتقاد داره، حضرت موسی به رفتار هارون انتقاد داره. اینجوری نیستش که هر کی هر جا بود یکی، نه متفاوت عمل میکردن افراد، متفاوت اهل بیت هم از نظر من در صحنه‌های مختلف متفاوت عمل میکردن. اگر فرض امام کاظم جای امام حسین بود، به نظرم رفتار متفاوتی انجام میشد، به نظرم رفتار متفاوتی انجام میشد، چون مشیت متفاوت میشد. امام حسین اون کارو کرد چون حسینه، امام کاظم حسین نیست، امامه ولی حسین نیست. درست میدونید؟ امام حسین هم امامه ولی کاظم شاید نباشه، اون حالا کاظم صفت اصلی امام کاظم نیستش، اون صفت اصلی ایشون رو نداره، اون صفت اصلی ایشون رو ممکن نداشته، یعنی تو اون مأموریت نیستش. مثل اینکه شماها همتون همه نوع توان دارید، ولی یکی دونه مأمور این کار میکنیم، مأمور آب میکنیم، یکی دونه مأمور قضا میکنیم. حالا اونی که مأمور قضا کردیم به معنی این نیستش که مأمور آب نمیتونست باشه، نه، ولی حالا کلا مأمور قضاست دیگه. اگه تون صحنه قرار بگیره اون مأمور قضاست، فهم نمیکنه، اون مأمور قضاست، مأمور آب نیستش که. اهل بیت علیهم السلام طبق مأموریتاشون فعل انجام میدن، به خاطر اون جمله ای که هر امامی هر جا بود یه کار انجام میداد، این جمله هم صحیحه هم غلطه، این جمله هم صحیحه هم غلطه. از یه جهت صحیح از دید امامتش صحیحه، از دید صفت مخصوص هر کدوم از اهل بیت علیهم السلام خیلی دقیق نیستش. خب ما حالا باید ایشالله اگه خدا توفیق بده جز محصولات سفر اربعین، اگه خدا توفیق بده وارد این موضوع میخواییم بشیم. شما الان میرید حرم امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام، این ورش میگن امام هادی، این ور امام حسن عسکری علیه السلامه، شما تفاوتی احساس میکنی؟ نه در ظاهر، تازه توی قبرم هستن، توی زری هم دارن، یه گنبد هم دارن، ولی دو تا امام هستن، حواستون باشه، دو امامن، دو کار کرد، دو کار کرد متفاوت، نه بدونید، اون یه سیستمه، ایشون یه سیستمه، در انتها به یه سیستم وصل میشن، در انتها به همه از سیستم رسول الله دارن منشرف میشن، ولی دو سیستمه، حواستون باشه، کلامهم واحده، همه این چیزاشون واحده، ولی دو سیستمه. آقا اسم الرزاق با اسم الغفار فرق داره یا نداره؟ فرق میدونی؟ الان الغفار با الرزاق فرق داره یا نداره؟ فرق داره دیگه. اهل بیت هم امام کاظم با امام رضا فرق دارن، دو تا امامن، دو تا. شما اهل بیت اسماء الحسنا هستن، اسماء الله هم هستن، و اینا چون تعداد اسماء متفاوته، اهل بیت الان مثلا اون تفاوت‌ها رو دارن، تفاوت‌ها رو دارن. تا حالا کمتر پرداختش دیگه به این موضوع، تفاوت اهل بیت تو چیه؟ بلده که یه امام میشد، که بلده میشد یه امام، یه امام نیستش که، ما 14 تا امام داریم، 14 تا داریم، 12 تا، 12 تا، 2 تا بردیم بالا، 14 تا داریم ما، 14 امام داریم، 12 امام بعد رسول الله داریم. نه رسول الله خودشون امام هستن، رسول الله علاوه بر اینکه نبی هستند و رسول هستند و اولو العزم من الرسل هستند، خاتم النبیین هستند، خاتم المرسلین هستند، امام هم هستند ایشون. هیچ فضیلتی وجود نداره که کسی داشته باشه رسول الله نداشته باشه، چون امامت فضیلت هستی، رسول الله این فضیلت رو دارن. توی خب منابعمون هم اشاره شده چون امام هستند، چون فهمه که بعد از من 12 امام، نمیگه که با من 12، میگه بعد از من 12 امام. باز این که میشه داده 13 تا، چرا گفتی اونه 14 تا؟ حضرت زهرا سلام الله علیها هم ایشون هم امام هستن، حواستون باشه، ایشون هم امام هستن. امامت حضرت زهرا سلام الله علیها اجرا نشد بعد رسول الله، رسول الله فرمودن بعد از من 12 نفر امامت میکنند، بعد به رسول، به حضرت زهرا، حضرت زهرا به دلایل امامت نکردن. حجت یک موضوع نمیتونه از اون موضوع که نسبت به موجه هستش پایین تر باشه کنه. یعنی ما در سرداب امام زمان هم یک روایتی بحث کردیم، حالا فایلش رو نذاشتیم برای دوستان. اونجا امام حسن عسکری اسلامی فرمود که نحن حجج الله علی خلقه و جدتنا فاطمه حجت الله علینا. نمیتونه که کسی که پایین تر از یکی حجت اون باشه که، اما اون که نمیتونه باشه که. پس از زهرا سلام الله علیها هم این ویژگی رو دارن، امامات دارن. اون 14 معصوم در واقع 14 امامه، 14 امام هستش. 12 نفر بعد رسول الله امامت کردن. امامت از زهرا خیلی مونده بهش. امامت از زهرا بعد از ظهور، بعد از ظهور زهرا، یعنی ظهور تمام بشه همه اهل بیت امامت بکنن، بعدش امامت ایشون هستش. امامت از زهرا سلام الله علیها قبل از قیامت هستش، انتهای ظهور، انتهای ظهور، انتهای دوران ظهور، دوران امامت فاطمی است. دوران امامت فاطمی شروع میشه. حالا اون یه بحث مفصلی داره. اهل بیت دو بار امامت کردن، امام حسین دوباره امامت کرد، دوباره اومدن رفتن تا جلو، تا دوباره امام زمان برگشت دوباره امامت کرد، دوباره رجعت ایشون کردن. اون تعدادو دارم میگم چند میلیون سال بعد. بعد از امامت دوم امام زمان، بعد از اونه که ماجرای بین اسطوره میخواد اتفاق بیفته، امامت فاطمی است. اونجا امامت ایشون اون موقع میخواد اعمال بشه. خاطر ما 12 امام بعد از رسول الله امامت کردن، در حالی که اونها هستن خود رسول الله امام هستن، از زهرا سلام الله علیها هستن. 14 امام میشه اینجا. حالا ما به عنوان 14 معصوم داریم میشناسیم تو جامعه، حالا واژه دقیقی نیست. واژه دقیق تر از 14 معصوم چیه؟ همون 14 امام یا 14 عاصم، حداقل واژه 14 عاصم، نه 14 معصوم فقط. خب حالا ما الان اصلا این هیچ این چیزا رو چیز نداریم، مثلا نسبت بهش یه اشرافی نداریم. مثلا کارگزاری حضرت زهرا سلام الله علیها به چه صورتیه؟ الان مثلا دارن چی کار میکنن؟ امام رضا دارن چی کار میکنن؟ کارگزاریشون مثلا ایشون کارگزار خدا هستن، چون شهید شدن دیگه کارگزار نیستن. الان این سیستم به چه صورتی هستش؟ اینو باید بتونیم یه مدار چیکار کنیم؟ باز کنیم اگه خدا توفیق بده تا ایام فاطمیه، بعد یه مدار وارد این فضا بشیم، یه فضای کارگزاری، فضای کارگزاران خدا. الان شما میخواید النازعات، النازعات بخشی از کارگزاران خدا هست. اینا الان یه سری افراد هست، اینن شما الناشطات، السابحات، المرسلات، نمیدونم عرض کنم الاصفات، الفلان، الریاح، اینا جز کارگزاران خدا هم. روح الامین، روح القدس، روح من امرنا، انبیا، رسولان، کل ملائکه، ملک الموت، اینا جز کارگزاران خداست. یک سیستمه. خدای واحد یعنی توحید، یعنی توحید یعنی اینکه همه چیز در یک سیستم قرار داره، در این نظام رو قبول داشته باشیم. کل نظام خدایی خدا، کل نظام یک سیستم میشه، اون میشه توحید. ولی کل نظام، نظام دیگه باران، ابر، فلان، نمیدونم ورزون، زلزله، مرگ، بچه دنیا میاد، همه زیل یک سیستم هستش. امامت رو اینجوری باید تعریف کردش. امامت تو بطن زندگی ما هست، ان شاء الله بهش خواهیم رسید. ما مثلا هر روز با امام رضا طرفیم. مثلا این چیزی که بریم اونجا طرف باشین، اصلا این صحبت‌ها چیه؟ اونا امامن، اون امامه، اون از کارگزار خداست. اون کارگزار با تو کار داره. یعنی ما اصلا با اهل بیت اصلا مثل سیستم اسماء خداست. شما هر روز با الغفار سر کار داری، هر روز الرزاق با تو سر کار داره. شما الان تو این جلسه نشستی چند تا نفس کشیدی؟ سیستم الرزاق، سیستم المحیی، المومید، همه اسماء خدا رو شما دخیل بود. شما همین الان اینجا نشستید، تمام اسماء خدا، اسماء خداوند رو شما دخیلن، سوارن، همه اسماء خداوند. یکی الرحمی الان داره رزقتون رو، همین الان یکی داره رزق شما رو میده. ما اصلا در آن واحد در تحت خدای خدا هستیم، ما تحت ملک خدا هستیم، ما زیر ملک خدا قرار داریم. ما باید خدا رو یه ذره بهتر بشناسیم. ما یه شناخت خیلی عوامانه و سطحی از خدا داریم. شناختی ما داریم یه ذره نزدیک به شناخت یهوده که میگه ید الله مغلوله، دست خدا بسته است. وقتی شما میگی توی چیت خدا نیست، توی چیت خدا نیست، میشه دست خدا بسته میشه دیگه. یه چیت تو توی چیت خدا نیست. من اصلا شما الان اینجا نشستید، از تمام اسمایی که تو جوشن کبیر میخونید رو شما سوارن. همون اسمایی تو جوشن کبیر دارید، همه رو شما سوار هستن. همه اهل بیت علیهم السلام تو زندگی ما دخیلن، همشون در آن واحد. نمیشه الان امام رضا نمیشه در زندگی ما دخیل نباشه، نمیشه مثلا امام جواد نباشه، اینا نه. اصلا امام جواد تو زندگی شما دخیل نباشه، شما امروز میمیری. همین امروز میمیری شما. مثلا فلان امام نباشه شما هیچ وقت بچه دار نمیتونی بشی. و فلان امام نباشه، نه امام زمان توی زندگی شما دخیل نباشه، زمین زیر پات فرو میره. اونو اون نگه داشته هستن. همه خدا اینجوری داره میکنه. خدا خدای خدا این سیستم هستش. حالا اینا رو بعدا این ذره باز میکنیم انشالله. مثلا امام حسین کدام بخش خدایی خداست؟ امام حسین کدام بخش خدایی خداست؟ اون همه الان هم رو زندگی ما هستش، در همه لحظات هستش. نمیشه نباشه که، اون نمیشه نباشه. امامت اصلا معنیش همینه، یه و کل شیء احسن و فی امام مبین. ما درون امام مبین هستیم. امام مبین که درون ما نیستش، که ما تو اون نظامیم. نگه ما توی این نظام مثل نگه شما بگه ما تو ایرانیم، ایران جزء کره زمینه، کره زمین جزء منظومه شمسی، منظومه شمسی جزء کهکشانه. یه سیستم دیگه اینجا دیگه فهم نگه، یکی داره اداره میکنه همه یه جزئیات و کلیات زندگی ما ها تو این سیستم هستش. همه الان شما از اینجا نشستید، تعداد نفس ها، تعداد اینا، اسم العالم خدا رو شما سوار از اسم مثلا الکریم خدا، خدا کرامتش نبود که شما اینجا نبودی که، خدا کرامتش نبود که شما اصلا اینجا نبودید که، خدا رزدا نبود که شما اینجا نبودید که، خدا همه اسما دخیله که شما اینجا هستید. اگه این اسماء الله نباشن که شما اصلا نمیتونید باشین که، اسم المحیی خدا نباشه که مثلا نمیتونی باشی که. خدا شما یه گناه کردی، حواستون بودا فکر نکنید، مثلا دیروز یه خطایی سر زدی، داد زدی سر یکی، مثلا فلان کردی. خب اگر اسم الغفار خدا نبود که شما توفیق حضور در جلسه رو پیدا نمی‌کردی که، ولی نمیذاشت باشی و چون اون بود گذاشتش بیای. اون ملکی که مأمور این کارا رو بکنه اصلا جلوتون میگه نمیذاره اصلا شما وارد چیزی بشی، چون اسم الغفار خدا هست میگه این آقا ولش کن. یه سیستم داره اداره میکنه، یه چیزی داره میرزه، یه سیستم هست، یه نظام بسیار به هم پیوسته و پیچیده، ولی یک نظامه. چون یک نظامه میشه سرشاخه هاشو پیدا کرد. سرشاخه های اصلی اهل بیتن، سرشاخه های اصلی حواظ ماجه اهل بیت علیه السلام هستن، ذیل اهل بیت رسولان، ذیل رسولان انبیا و ذیل انبیا ملائکه. اصلا بین اونها یه سری از انسان ها هستن، انسان‌هایی مثل لقمان و اینا هستن، اونا سیستم‌های کارگزاریه مثل اصحاب کهف. بعد ملائکه اون تهشن، ملائکه در من ته این شاخه هستن، ته شجره کارگزاری خدا ملائکه هستن. بعد به خاطر این ملائکه به انسان سجده کردن، ملائکه در واقع به کارگزارانشون سجده کردن، به شما که سجده نکردن، به ما که سجده نکردن، ملائکه به انسان سجده نکردن، در واقع به انسان‌های کارگزار سجده کردن، به کارگزاران خودشون گفتن ما قبول کردیم باشه. والا اون سیستم باید توضیح بدیم، حتما تو این سیستم کارگزاری یه ذره ماجرای حضرت آدم رو توضیح خواهیم داد. اونجا به کی اینا سجده کردن؟ خدا گفت من میخوام کارگزار بذارم این وسط. ملائکه اولش نمیخواستن زیر بارش بیان، بعد یه قبول کردن دیگه، گفتن باشه. تو سیستم اسماء خداوند، تو سیستم اسماء براشون کارگزار قرار داد، ملائکه رو الله سجده کنید دیگه، و ملائکه سجده کردن، مجبور شدن سجده کنن، نمیتونن سجده نکنن، نگار نمیتونن سجده نکنن. ملائکه حلقه آخر این ماجرا هستن. ملائکه، خود ملائکه هم سیستم دارن و انواع اقسام دارن، ولی خود ملائکه دیگه تقریبا حلقه آخر سیستم کارگزاری خدا هستن. شما میخواهید وارد سیستم کارگزاری خدا بشی، باید بیای بالای ملائکه. شما باید بیای بالای ملائکه قرار بگیری تا بتونی وارد سیستم کارگزاری خدا بشی. پایین ملائکه باشی نمیدونی، مثلا ملائکه چیزن دیگه، صفر و صد هم ملائکه کلا دیگه، یه چیزی جا میگه این باید باشه، نه چون نمیتونی چیز کنی، باید بیای بالای ملائکه قرار بگیری، پایین ملائکه نمیتونی باشی، پایین ملائکه نمیتونی کارگزاری کنی، ظاهرا باید اینجوری باشه. یه سیستم کارگزاری بسیار پیچیده. خود اهل بیت علیهم السلام 14 تا هستن، باز 5 تن اونجا بالاترن. اهل بیت بینشون تفاوت رتبه وجود داره، 5 تن بالاتر هستن، 5 تن بالاتر هستن. تو 5 تن سید ما رسول الله از همه برتر هستش، یعنی حلقه به اون صورت داره وصل میشه. به دلایلی خدا اینجوری قرار داده، خدا قبل اینجوری قرار داده، سید ما رسول الله محور هستش، بالاترین فرد، بالاترین یعنی کارگزار خدا. کارگزار و واژه قرآنیشو بخوایم بگیم، یه واژه قرآنی که حالا نسبتا به این بحث میخوره، واژه خلیفه است، خلیفت الله. این سیستم خلافته، این سیستم خلافته. ملائکه تو سیستم خلافت تو انتها هستن، اونجایی که ملائکه اعتراض کردن، چون خلافت بالاتری چون می‌خواست قرار داده بشه، نگاه اون ملائکه تو اون سیستم هم هستن. این کلا اسمش یه نظام خلافت، خدا با نظام خلافت بحثو میاره جلو. مرگ و این چیزا مانع نیستش، این مرده اون فلان شده، اصلا این چیزا چیه؟ فهم می‌کنید این اومده تو دنیا، از دنیا رفتش، این چیزا برای خدا مهم نیستش الان، این چیز مسئله نیستش که امام رضا علل هم امام، قبلش هم امام بوده، بعدش هم امام هستش، مثلا 50 سال پیش هم امام بوده، اون داشت امامتش رو میکرده، اون داره اون سیستم مثل اسماء اللهه. این سیستم کارگزاری رو انشالله خدا توفیق بده ذره بشناسیم. خیلی این یکی از مهمترین مسائل عمر یک انسانه، اینو بدونی. خیلی انسان ها میمیرن هم این چیزا رو نمیتونن متوجه بشن، هم میمیرن هم نمیتونن متوجه بشن، فقط با 4-5 ملک سرکله میزنن، آخر هم چی متوجه نمیشن، چون اون ملائکه هم زیاد نمیدونن، ملائکه علمشون محدوده تو این بحثا. یعنی باید سعی کنیم ما وارد تا زمانی که از دنیا نرفتیم این سیستم رو یه ذره بشناسیم، زمانی از دنیا نرفتیم حتی بتونیم یه اشرافی به این سیستم خدایی خدا پیدا کنیم، موحد بشیم، موحد بشیم، توحید پیدا کنیم، توحید واقعی پیدا کنیم. توحید این نیست که بگیم خدا یکیست، آقا اینا بت پرستان میگن خدا یکیست، بت پرستا تو سیستم خدای خدا مشکل دارن، زرتشتی ها تو سیستم خدایی مشکل، یهودی ها تو سیستم خدایی مشکل دارن، یهودی ها که اونا میگن خدا یکیست، همه میگن خدا یکیست، تو سیستم خدایی اینا به مشکل خوردن، یهودی ها یه جوری میگن، اون یکی یه جوری میگه. اهل سنت هم همینجوری، اهل سنت چالش جدی دارن تو بحثای خدایی. اهل سنت خدا رو قبول دارن، یه خداست، ولی خدای توحید اونها متفاوته. نمی‌دونید سیستم توحید اهل سنت، ما مشکل اهل سنت با ما دست بسته نماز بخون دست باز نماز بخون نیستش که، مثلا اینجور چیزا نیست یه حضور اینجوری بگید اونجوری بگید، این تو سیستم خدای خدا مشکل داریم، اختلاف وجود داره. ما وقتی میگیم امام یعنی میگیم یه سیستم خدایی وجود داره، خدا سیستمش برای این موضوعه، او وقتی میگه یکی دیگه اون داره سیستم خدایی داره. ما توحیدمون با اهل سنت مشکل داره، ما نظر توحیدی با هم مشکل داریم، چون امامت ذیل توحیده، امامت ذیل توحیده، تو نمیتونی امام قبول نشه باشی بعد بگید یه نظام قبول دارم، نصف کارگزارا رو قبول نداری بعد بگید من مثلا توحید رو قبول دارم، مثلا نمیشه که، اون یه سیستمه، تو یه نظام رو باید قبول کنی. وقتی امام علی رو رد میکنی در واقع داری یکی از ارکان سیستم رو داری رد میکنی و رکن بزرگ سیستم رو داری رد میکنی، شما سیستم خدا رو داری میرد، اون تو توحید به مشکل میخوری، نه فقط در امامت. اصل دین توحیده، اصل دین نظر من توحیده، امامت ذیل همین توحید هستش قرار میگه، همه چی در یک نظام خدایی که خدا قرار داده هستش. یه مقدار با این نظام باید آشنا بشیم. مثلا الان ما میرفتیم این عراقی ها یه حرفایی میزنن، بعضیش این فرهنگاشون تو این چیزای زیر پایین بود، یه جلسه تام بود مثلا گفتن الامام العباس، اصلا این حرفا خطرناکه، این حرفا چی میزنید، از عباس امام نیست، خب چرا میگید؟ مثلا ما هر چیزی که هستیم نباید از جایگاه ها برای احترام، نباید هر واژه‌ای رو به کار برد بشه برای احترام، هر چی نباید گفتش، هر چیزی سر جای خودش هستش، هر چیزی سر جای، هر چیزی باید بذاریم سر جای خودش. باید حضرت عباس رو هم حالا خوب بشناسیم، ایشون کارگزار چه موضوعی هم، تو چه سیستمی کارگزارن، قطعا در سیستم امام حسین علیه السلام هستن، تو خود سیستم امام حسین رو بشناسیم، تو سیستم امام حسین حضرت عباس وظیفه‌شون چیه، کارگزار کدام قسمت هستن، چی کار دارن میکنن، حبیب کارگزار چیه، زهیر کارگزار چیه، اینا رو میشه شناخت، آیا میشه فهمید، میشه فهمید به نظرم، بلدیم الان نه، حالا ایشالله به نظرم خدا توی اربعین یه راهی باز کرده این چیزا رو یه ذره بهتر بشناسیم، یه ذره ما بریم وارد این سیستم اهل بیت یه ذره بهتر بشناسیم دیگه، میریم میشه اهل بیت سال بعد، سال بعد ان شاء الله اگه خود توفیق باشه دیگه میرید با یک امام، با کارگزاری امام آشنا باشید، با سیستم کارگزاری امام شما کم کم باید آشنا بشید، هر چی وارد این معرفت بشیم جای کار داره. بعدم تا آخر عمرمون هم تموم نمیشه، ولی تا آخر عمرمون یه کلیاتیشو نمیدار باید یاد بگیریم که بدونیم این سیستم به چه صورتی هستش. سید ما رسول الله دیگه فرصت نشه در موردشون صحبت بکنیم،
نماز.
یه مقدار در مورد ایشون خودتون مطالعه داشته باشید، ایشون بزرگترین فردیه که بشر به خودش دیده و عالم به خودش دیده. ان‌شاءالله خدا توفیق بده ما بر دین ایشون باشیم، بر سبیل ایشون باشیم و با تا آخر با همین ایشون باشیم، تو همین سیستم ایشون، کل این سیستم کارگزاری به ایشون وصله، کل این سیستم به ایشون وصل هستش. ان‌شاءالله ما در این مسیر بمانیم و در همین مسیر از دنیا بریم. هدیه ریشگاه رسول الله صلی الله علیه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد.
دیر شد ببخشید، دیگه نزدیک نمازه.
سوال چه؟
ماجرای اربعین آیه